ابتدا آیاتی را از انجیل لوقا فصل 24 میخونیم، زمانی است که خداوند ما با شاگردانش دیدار میکنه بعد از رستاخیز خودش، و در آیه 44 چنین میخونیم: و به ایشان گفت، همین از سخنانی که وقتی با شما بودم گفتم، که آنچه در تورات موسی و صحف انبیا و مزامیر درباره من مکتوب است باید به انجام رسد. و در آن وقت ذهن ایشان رو روشن کرد تا کتب را بفهمند، و به ایشان گفت، بر همین منوال مکتوب است و بدین طور سزاوار بود که مسیح رنج کشد و روز سوم از مردگان برخیزد و از اورشلیم شروع کرده موعظه به توبه و آمرزش گناهان در همه امتها به نام او خواهد شد. اکنون به کتاب پیدایش نگاه میکنیم، فصل 22 و آیه اول، آیه 22، فصل 22 آیه 1 تا 19. و ما ایامی چند پس از این وقایع خدا ابراهیم را آزموده بدو گفت، ای ابراهیم. پاسخ داد، بلی. گفت، پسرت را که یگانه پسر توست و او را دوست می‌داری، یعنی اسحاق را برگیر و به سرزمین موریا برو و او را در آنجا بر یک از کوه‌هایی که به تو خواهم گفت چون قربانی تمام سوز تقدیم کن. پس صبح زود ابراهیم برخواسته اولاغ خود را زین کرد و دو تن از نوکران خیش را با پسرش اسحاق برگرفته هیزم برای قربانی تمام سوز شکست و به سوی جایی که خدا به او گفته بود روانه شد. روز سوم ابراهیم چشمانش را برافراشت و آنجا را از دور دید. آنگاه به نوکرانش گفت، شما هم اینجا نزد اولاغ بمانید تا من با پسر به دانجا برویم و پرستش کرده نزد شما باز آییم. ابراهیم هیزم قربانی تمام سوز را برگرفته بر پسر خیش اسحاق نهاد و آتش و چاقو را به دست خود گرفت. هر دو با هم می رفتند. اما اسحاق به پدرش ابراهیم گفت، پدر. پاسخ داد، بله پسرم. گفت، این از آتش و هیزم، ولی بره قربانی تمام سوز کجاست؟ ابراهیم پاسخ داد، پسرم، خدا بره قربانی را برای خود فراهم خواهد کرد. پس هر دو با هم می رفتند. چون به جایی که خدا به ابراهیم گفته بود رسیدند، او در آنجا مذبحی بنا کرد و هیزم بر آن چید و پسرش اسحاق را بسته او را بر مذبح روی هیزم گذاشت. آنگاه دست دراز کرد و چاقو را گرفت تا پسر خود را ذبح کند، اما فرشته خداوند از آسمان وی را ندا در داد، ابراهیم، ابراهیم. پاسخ داد، بلی. فرشته گفت، دست بر پسر دراز مکن و کاری با او نداشته باش. اکنون می دانم که از خدا می ترسی، زیرا پسرت، آری یگانه پسرت را از من دریغ نداشتی. ابراهیم سر بلند کرد و پشت سرش قوچی را دید که با شاخهایش در بوته‌ای گرفتار شده بود. ابراهیم رفت قوچ را گرفت و آن را به جای پسرش چون قربانی تمام سوز تقدیم کرد. پس ابراهیم آن مکان را خداوند فراهم خواهد کرد نامید و تا امروز نیز گفته می شود، بر کوه خداوند فراهم خواهم شد. فرشته خداوند بار دوم ابراهیم را از آسمان ندا داد و گفت، خداوند می فرماید، به ذات خودم سوگند، از آنجا که این کار را کردی و پسرت را که یگانه پسر توست دریغ نداشتی، به یقین تو را برکت خواهم داد و نسلت را همچون ستارگان و آسمان و مانند شنهای کناری دریا کثیر خواهم ساخت. نسل تو دروازه های دشمنانشان را تصرف خواهند کرد و به واسطه نسل تو همه قوم های زمین برکت خواهند یافت، زیرا به صدای من گوش گرفتی. پس ابراهیم نزد نوکران خود بازگشت و ایشان برخواسته با هم به بئرشبع رفتند و ابراهیم در بئرشبع ساکن شد. این بود کلام خدای زنده. یکی از روشن‌ترین بخش‌های انجیل و کار خداوند ما عیسی مسیح هست در عهد قدیم. بیادارید خداوند به شاگردانش چه گفت در راه اماوس؟ به اونها گفت، کتاب مقدس در مورد منه، شریعت موسی، مزامیر، نوشته‌های پیامبران راستین، هر بخش از عهد قدیم در مورد من هست و مرگ من بر روی صلیب و رستاخیز من از مردگان. و این آیات از هر بخش دیگه روشن‌تر هست در مورد اینکه منظور خداوند چه بود وقتی که با شاگردانش صحبت کرد. زیرا شخصیت اصلی در فصل 22 پیدایش ابراهیم پدر ایمانداران نیست و یا اسحاق هم نیست. شخصیت اصلی در پیدایش فصل 22 عیسی مسیح است. بگذارید به این روایت تاریخی نگاه کنیم. در اینجا می‌خونیم که خدای زنده یک بار دیگه ابراهیم رو با آزمون گذارد. سخت‌ترین آزمون ممکن و از این آزمون دردناک‌تر نمیشه تصور کرد. بیادارید هدف این آزمون‌های ایمانی چه بود؟ آزمون ایمانی که ابراهیم یکی بعد از دیگری تجربه می‌کرد. بدین منظور نبود تا ایمانش رو ضعیف کنه، برای این نبود که او به گناه بیفته. خدای زنده کسی رو به گناه وسوسه نمی‌کنه. اما خداوند آزمون رو بر سر ابراهیم میاره تا ایمان او رو قوی سازه، تا به او ثابت کنه که خداوند وفاداره و وعدش در مورد نسل که خواهد آمد به کمال خواهد رسید، نسلی که تمامی قوم‌های زمین رو برکت خواهد داد. و هدف از این آزمون اینه که آیا ابراهیم واقعاً به وعده خداوند ایمان داره یا نه. اکنون با توجه به این وعده و با توجه به این که اسحاق تنها فرزند اوست، خدای زنده به او میگه اکنون اون فرزند رو بردار و اون رو بر بالای کوه قربانی کن. آخرین و تنها امید برای رستگاری جهانیان. خداوند میگه ابراهیم، من میخوام تو به من نشون بدی که تو مرا دوست داری بیش از هر چیزی که من به تو عطا کردم. من میخوام تو تا ثانیه آخر به من اعتماد داشته باشی. البته این آزمونی نبود که ابراهیم به سادگی اطاعت کنه و براش معضلی درش نباشه. من مطمئنم که ابراهیم دچار سردرگمی شده بود و نمیتونست معنای این آزمون رو درک کنه. وعده این بود که اسحاق جد بزرگ مسیحا خواهد بود. او تنها فرزند ابراهیم هست و فرمان خداوند اینه که او رو قربانی کن. من مطمئنم که ابراهیم هرچند که سردرگم شده بود و نمیدونست چگونه خداوند میتونه قولش رو حفظ کنه، اما در دل خودش گفت خداوند این مشکل من نیست، من اطاعت میکنم، این مشکل توست که چگونه اون نسل رو به من عطا کنی. من به وعده ای تو ایمان دارم و من از فرمان تو اطاعت میکنم. من نمیدونم چگونه این دو ممکنه با هم تطابق داشته باشه. لذا از دو نفر از اهل خونش کمک میخواد تا همراه او بیان و اونها به این سوی حرکت میکنن، به سوی کوه موریا، سرزمین موریا. و خداوند یک مکان خاص رو مشخص داشته. 2 یا 3 روز طول میکشه تا به اونجا برسن. خداوند یک مکان خاص رو برای او معین داشته و از ابراهیم میخواد تا به اون مکان دقیق بره. و اون دو مردی که همراه ابراهیم هستن، وقتی به پای کوه میرسن ابراهیم از اونا میخواد تا همونجا بیستن. سپس او پسرش رو میگیره تا به بالای کوه بره و پرستش کنه و میگه شما بیستی، زمانی که پرستش تمام شد باز میگردم. دقت کنید، اسحاق یک پسر بچه کوچک نیست و ابراهیم از اون میخواد که هیزم رو برای قربانی تمام سوز حمل کنه. اسحاق حداقل یک نوجوانه. بله، این آزمون ایمانی برای اسحاق نیست. هست اسحاق نیز میتونست بگه نه پدر، من اهلش نیستم، من در این کار نقشی نخواهم داشت. اما اسحاق نیز به اراده خود و از صمیم قلب اون چوبها رو حمل کرد. اسحاق هیزم رو بر پشت خود داره. ابراهیم به ما گفته شده که چاقو رو به دست میگیره و آتشی رو برای قربانی تمام سوز. و بعد اسحاق به پدرش میگه پدر، ما هیزم رو داریم، آتش رو هم داریم، ولی بره قربانی کجاست؟ ابراهیم پاسخ میده پسرم نگران نباش، خداوند اون بره رو فراهم میکنه برای قربانی. هرچند که به مدت 3 روز حرکت کردن تا به اون مکان مشخص برسن که خداوند خواسته بود تا در اونجا قربانی کنن و اسحاق قربانی بشه به عنوان قربانی تمام سوز، اما این مسیر رو اومدن و سرانجام پدر فرزندش رو بر اون هیزم میگذاره و دستش رو با چاقو بالا میبره و آماده است که پسرش رو قربانی کنه که فرشته خداوند مون میگه ابراهیم دست نگاه دار، من نمیخوام بیش از این جلوتر بری، نمیخوام هیچ کار دیگه انجام بدی، خدای زنده قربانی رو فراهم خواهد کرد. زیرا نام خدا خدای زنده این است، جهوه جایره. بنای عبرانیش اینه، خداوند فراهم میکن. آیه ده، آنگاه دست دراز کرد چاقو را گرفت تا پسر خود را ذبح کند، اما فرشته خداوند از آسمان وی را ندا در داد، ابراهیم ابراهیم. پاسخ داد بلی. فرشته گفت دست بر پسر دراز مکن و کاری با او نداشته باش. اکنون میدانم که از خداوند میترسی، زیرا پسرت، یگانه پسرت را از من دریغ نداشتی. ابراهیم سر بلند کرد و پشت سرش قوچی را دید که با شاخه‌هایش در بوته‌ای گرفتار شده بود. ابراهیم رفته قوچ را گرفت، آن را به جای پسرش چون قربانی تمام سوز تقدیم کرد. ابراهیم آن مکان را خداوند فراهم خواهد کرد. ابراهیم چنین میگه، جهوه جایره. و سپس به این واژه دقت کنید، انتهای آیه 14، و تا امروز نیز گفته می شود بر کوه خداوند فراهم خواهد شد، یا در کوه خداوند او ظاهر خواهد شد. چه کسی این کلام رو میگه؟ تا به امروز نیز گفته می شود. خداوند ابراهیم میگه من فراهم خواهم کرد، و میگه تا به امروز نیز گفته می شود. تا چه روزی و چه کسی که صحبت میکنه؟ این موسی هست. موسی هست که این کتاب رو نوشته. موسی میگه خداوند این مطلب رو به ابراهیم تعلیم داد که قربانی بر روی کوه موریا فراهم خواهد شد، و تا همین امروز، یعنی تا زمانی که موسی این کتاب رو می‌نویسه، این ضرب المثل در بین قوم خداوند هست، بر کوه خداوند اون قربانی فراهم خواهد شد. موسی میگه دقیقاً همون گونه که خداوند قربانی رو فراهم کرد بر کوه موریا برای ابراهیم، به همین شکل نیز او قربانی عظیم رو فراهم خواهد کرد در همین کوه. میبینید موسی صدها سال قبل از آمدن خداوند عیسی مسیح این مطلب رو پیشگویی میکنه و راجب مسیح و مرگ او صحبت میکنه، و یهودیان میدونستند، میگفتن بر این کوه خداوند فراهم خواهد کرد، و منتظر بودند برای یک بره که فراهم خواهد شد، بره خدا که گناه جهان رو از میان بر خواهد داشت. خداوند بود که قوچی رو فراهم کرد برای ابراهیم، و خداوند سپس به ابراهیم میگه من میدونم که تو ترس خداوند در دلت هست و از این آزمون سر بلند بیرون اومدی، و چون ترس تو و اطاعت تو از من تا این حد هست، من وعده ای رو که به تو دادم دوباره تکرار خواهم کرد که نسلت کل زمین رو پر میسازه، نسلت رو حتی بیش از ستارگان و آسمان و شنهای دریا کثیر میسازم، و اونها برکات مرا به همه قومهای زمین خواهند رساند، و بعد دروازه های دشمنانشون نیز غلبه خواهند کرد. و بر اساس این قربانی تمام سوز، یعنی بر اساس کار مسیح، خدای زنده وعده ای رو که بر ابراهیم داده بار دیگه تکرار میکنه. دروازه های جهنم علیه کلیسا استیلا نخواهد یافت. ایمانداران مسیحی تعدادشون بسیار زیاد خواهد بود، حتی بیش از شنهای کناری دریا، و اونها این برکات رستگاری و وعده های خداوند رو به همه قوم های زمین در روی زمین خواهند رسانید، و بر دروازه های دشمنانشون نیز غلبه خواهند کرد. معنای این واژه چه هست؟ که بر دروازه های دشمنانشان غلبه می کنند، یا اونها رو تصرف خواهند کرد، یعنی بر دشمنانشون پیروز میشن. اگر شما دروازه دشمنان رو تصرف میکردید، اون شهر رو تصرف میکردید و بر اون دشمن غلبه میکردید. اگر به عهد جدید فکر کنیم، زمانی که خداوند ما عیسی مسیح با پتروس صحبت میکرد و به او گفت پتروس بر این صخره من کلیسای خود رو بنا خواهم کرد و دروازه های جهنم بر اون استیلا نخواهد یافت، اون رو تصرف نخواهد کرد، دقیقا همین واژه رو استفاده میکنه. همچنان که کلیسای مسیح مورد حمله دشمن جانها هست و دشمنان کلیسا و انجیل خداوند به اون حمله می کنند تا انجیل رو نابود کنند، و نیروهای شیطان و لشکر او به کلیسا حمله می کنند. وعده خداوند اینه که کلیسای مسیح بر دروازه های دشمن غلبه می کنه و اونها قادر نیستن کلیسا رو نابود کنند، و کلیسا در نهایت پیروز خواهد شد در رساندن برکات انجیل به همه قوم‌های روی زمین. من قبلا تصور می‌کردم که این دشمنان انجیل هستند که به کلیسا حمله می‌کنند. در فضای جهنم بر کلیسای مسیح غلبه نخواهند یافت. من تصور می‌کردم که نیروهای تاریکی هستند که به کلیسا حمله می‌کنند، اما قادر نخواهند بود که پیروز گردند. اما دروازه ها که حمله نمی کنند. این دروازه جهنم نیست که حمله می کنه، بلکه این کلیسا هست که به دروازه های جهنم حمله می کنه و دروازه های جهنم رو تصرف می کنه و اسیران رو آزاد می کنه. پس به همین دلیلی که شما می دونید تا همین امروز هم مردم نجات پیدا می کنند، به خداوند ما عیسی مسیح ایمان میارن و مسیحیان به جاهای میرن که انجیل وجود نداشته. لذا باید خدای زنده رو شکر کنیم برای اطاعت ابراهیم. خداوند به ابراهیم گفت من این کارو خواهم کرد زیرا تو به فرمان من گوش دادی و از من اطاعت نمودی. بگذارید به یک مطلب اشاره کنم و اون الگو و یا نماد هست که به زبان انگلیسی به اون میگن تایپ. شیوه ای از صحبت کردن هست. یکی از شیوه های ادبی هست که در رابطه با کتاب مقدس یک واقعه و یا یک شخص هست در عهد قدیم که خداوند از ازل مقدر داشته که این واقعه و یا اون شخص به شکلی باشه که اون واقعه و یا اون شخص شما رو بیاد خداوند عیسی مسیح بیاندازه و کارش. پس حتی در عهد قدیم وقتی که یک سری وقایع رو می دادن که روی می ده و یا بعضی از کارهای قهرمان های ایمان روی می داد، اون کسانی که این وقایع رو ناظر بودند و یا در عهد قدیم می خوندن، اگر این افراد ایمانداران راستین بودند، می دونستن که اون الگو و یا نمادی هست از مسیحای موعود. و تا آمدن عهد جدید نیست، کسانی که این روایات رو می خوندن با دیدگان ایمانی به یاد مسیحای موعود می افتادن. این مطلبی بود که عیسی مسیح در لوقا فصل 24 گفت. او به اونا گفت وقتی که شما عهد قدیم رو میخونید صرفا روایت تاریخی رو مطالعه نمی کنید، داستانهایی که معنایی نداره. من میخوام اونا رو به شکلی بخونید، این وقایع تاریخی رو که در بصره تاریخ روی داد، زیرا پدر آسمانی من اونها رو مقدر داشت تا به این شکل روی بده تا شما رو بیاد من بیاندازه. و هر وقت این شخص رو در عهد قدیم دیدید و این فرد به این شکل زندگی میکنه و رفتار میکنه که او به شکلی زندگی و رفتارش هست که شما رو بیاد من میاندازه، بیاد داشته باشید که پدر آسمانی من زندگی و کل تاریخ زندگی او رو به شکلی مقدر داشت که وقتی که اون رو مطالعه میکنید بیاد من بیفتید. این کلام خداوند ما عیسی مسیح هست به شاگردانش. باز میگنیم به فصل 22 و تعدادی از این الگوها رو میبینیم که به محض اینکه به اونها نگاه کنید شما بیاد خداوند ما عیسی مسیح میفتید. کلامی استفاده شده در این شهر آیات که برای اولین بار از این کلام در عهد قدیم استفاده شده. آیا دقت کردید اونا رو؟ تا این لحظه، یعنی تا این 21 فصل پیدایش، از این کلام استفاده نشده و این واژه محبت هست، دوست داشتن. این محبت یک مادر برای فرزندش نیست و یا محبت همسر به شوهرش نیست، بلکه محبت یک پدر هست که قرار پسر یگان و مولودش رو قربانی کنه. به این آیات نگاه کنید، ببینید به چه عنوانی از اسحاق یاد شده. بارها و بارها. آیه 2، پسرت را که یگانه پسر توست و او را دوست می‌داری. آیا این یادآور اون ندایی نیست که از آسمان رسید در زمان تعمید خداوند ما عیسی مسیح؟ این است پسر یگانه مولود او که از او بسیار خوشنودم. خدای زنده و حقیقی آنقدر جهان را محبت نمود که پسر یگان و مولود خود را داد تا هر کی به او ایمان آورد هلاک نگردد. پس در اینجا در فصل 22 پیدایش اولین باره که از این واژه استفاده میشه. پدری که پسر یگانه خودش رو دوست داره، تنها امید اوست. پسری که پدر او رو با تمام دلش دوست میداره و باید او رو قربانی کنه. به علاوه دقت کنید که سرزمین موریا که خداوند به ابراهیم گفت به اونجا بره و ابراهیم دقیقاً باید به اون مکان میرفت و پسرش رو قربانی میکرد. سه روز اونا باید حرکت میکردن تا به اون مکان برسن. کوه موریا. آیا میدونید بر اون کوههای موریا چه چیزی ساخته شد؟ معبد سلیمان. معبدی که در اونجا قربانی ها رو قوم یهود تقدیم یهوه خدای خودشون میکردن. میدونید بر این کوههای موریا چه اتفاق دیگه روی داد؟ صلیب مسیح در اونجا قرار داشت. در همون کوه، جایی که خداوند ما عیسی مسیح مصلوب گشت. و دقیقا این مکان هست که خدای زنده ابراهیم رو هدایت میکنه تا به اونجا بره و دقیقا در همون کوهی که بعدها مسیحا بر اون مصلوب خواهد شد، پسر یگانه‌اش رو به شکل قربانی تمام سوز تقدیم کنه. پس میبینید جزئیات این روایت تاریخی بسیار بسیار دقیق هست. خداوند به ابراهیم میگه من میخوام تو پسرت رو به شکل قربانی تمام سوز عطا کنه. قربانی هایی که در شریعت موسی وجود داشت متفاوت بودن و هر کدوم هدف خاصی رو داشت. قربانی تمام سوز به ویژه برای این بود تا فدیه گناهان گرده، تا گناهان رو فدیه کنه. در اون قربانی تمام سوز کل حیوان بعد از اینکه سلاخی میشد سوخته میگشت. قربانی تمام سوز بود و این قربانی به جای اون فردی که اون قربانی رو عطا میکرد سوخته میگشت. کل وجود او به آتش سپرده میشد به جای کسی که اون قربانی رو عطا میکرد. قربانی تمام سوز، همچنان که اون آتش اون حیوان رو فرو میبلید و میسوزند. به همین شکل مرگ خداوند ما عیسی مسیح رو در بر گرفت و او مرگ رو تجربه کرد و خشم خدای زنده رو تجربه کرد به جای گناهکارانی که به او ایمان داشته باشند. این معنای فدیه دادنه. مرگ بسیار دردناک که خشم خدای زنده رو از میان بر می داره. آیه 4. روز سوم ابراهیم چشمانش را برافراشت و آنجا را از دور دید. دقیقا همان روزی که اسحاق قرار بود قربانی بشه، روزی بود که از مرگ نجات پیدا کرد، همان روزی که قربانی قرار بود انجام بشه، در روز سوم قرار بود اسحاق قربانی گرده، در همان روز سوم بود که مسیح از مردگان رستاخیز نمود. پس آنچه که در این روایت تاریخی میخونیم، واژگانی مثل یگانه پسر، پسری که او را دوست می‌داری، کوه موریا، اون مکان بسیار دقیق، و روز سوم، چرا باید روز سوم به پایون کوه برسن؟ تمام این روایت تاریخی رو خدای زنده از پیش مقدر داشته تا تصویری باشه از کاری که پسر یگانه مولودش انجام خواهد داد. خداوند می‌خواد شما وقتی که آیات رو می‌خونید این مطالب رو در اونها ببینید، مسیح رو بیاد بیارید و کاری که او انجام داد. آیه 5. آنگاه ابراهیم به اون دو نفر از نوکرانش گفت شما همینجا نزد اولاغ بمانید تا من با پسر به دانجا برویم، پرستش کرده نزد شما باز آییم. میبینید ابراهیم میگه شما در پای کوه بایستید، من با پسرم به پرستش میریم و باز میگردیم. ابراهیم چه میگه به اون دوتا از نوکرانش؟ ابراهیم میدونست که باید پسرش رو قربانی کنه، اما ایمان داشت که اگر این کار انجام بده و او قربانی بشه، خداوند قادره به او رستاخیز بده و اسحاق از مردگان رستاخیز کنه. به این دلیلی که میگه ما پرستش کرده و نزد شما باز آییم، من و پسرم به دانجا میرویم، پرستش کرده پسرم رو قربانی میکنم و بعد از اینکه قربانی صورت گرفت ما نزد شما باز آییم. پس ابراهیم به رستاخیز از مردگان ایمان داشت. اگر به عبرانیان نگاه کنیم فصل 11، این مطلب برای ما کاملا روشن میشه. عبرانیان فصل 11 آیه 17 هم چنین میخونیم: به ایمان ابراهیم چون امتحان شد اسحاق را تقدیم کرد و آن که وعده ها را پذیرفته بود پسر یگان و مولود خود را قربانی میکرد که به او گفته شد بود که نسل تو به اسحاق خوانده خواهد شد، چون یقین دانست که خدا قادر بر برانگیزاندن از مردگان است، همچنین او را به نوعی نمادین از مردگان نیز باز یافت. ابراهیم در این آزمون ایمان داشت که اگر پسرش را قربانی کنه او از مردگان باز خواهد یافت. پس آنچه که در زندگی ابراهیم و اسحاق روی داد از سوی خداوند مقدر داشته بود تا به این شکل صورت بگیره تا به اونها تعلیم بده در مورد قربانی و رستاخیز خداوند ما عیسی مسیح. ابراهیم به اون دو فردی که همراهش هستن به نوکرانش میگه شما در پای کوه بایستید، ما به بالای کوه میریم، من با پسرم به اونجا میریم پرستش میکنیم و من با پسرم نزد شما باز میایم، من باید پسرم رو در روی مذبح قربانی کنم، اما خدای زنده او رو از مردگان رستاخیز خواهد داد. آیه 6 ابراهیم هیزم قربانی تمام سوز را برگرفته بر پسر خیش اسحاق نهاد و آتش و چاقو را به دست خود گرفت و هر دو با هم می رفتن. اما اسحاق به پدرش ابراهیم گفت: پدر. پاسخ داد: بله پسرم. گفت: این از آتش و هیزم، ولی بره قربانی تمام سوز کجاست؟ ابراهیم پاسخ داد: پسرم، خدا بره قربانی را برای خود فراهم خواهد کرد. پس هر دو با هم می رفتند. برای لحظه این صحنه را در نظر بگیرید، اسحاق را در این تصویر داشته باشید، اما هر دو با هم می رن، کاملا هم رای هستند، خدای پدر و خدای پسر، هر دو کاملا با هم همرأی هستند و توافق نظر دارند در قربانی بره خدا که گناه جهان را از میان بر می داره. انتهای آیه 8 پس هر دو با هم می رفتند. خدای پدر خدای پسر رو مجبور به انجام کاری نساخت که اون رو به خواسته خودش انجام نده، بلکه پسر یگان و مولود نیز به اراده و اختیار خودش اون کار رو انجام داد. پس میبینید هر بخش از مرگ و رستاخیز مسیح رو در این تصاویر داریم. در مرگ مسیح خدای پدر و خدای پسر در همرأی و توافق نظر کامل با یکدیگر بودند. اونها با هم میرفتند. اسحاق فرار نکرد. اون میتونست اگر میخواست، زیرا پدرش پیر بود. اما هر دو با هم به اون سو میرفتند، جایی که قربانی در اونجا انجام گرفت. سپس میخونیم در آیه 10 که آنگاه ابراهیم دست دراز کرد و چاقو را گرفت تا پسر خود را ذبح کند. ابراهیم آماده است تا فرمان خداوند را کاملا اطاعت کنه. در لحظه که چاقو را بلند کرده تا اون را فرود بیاره، در آیه 11 چنین میخونیم: اما فرشته خداوند، یعنی پسر خدای زنده، قبل از اینکه جسم بپوشه و به جهان بیاد، اما فرشته خداوند از آسمان وی را ندا در داد و گفت: ابراهیم، ابراهیم. و ابراهیم پاسخ میده. در کتاب مقدس اگر کسی رو به نام دو مرتبه بخونن، این نشونه ای هست از محبت. وقتی که به اون فرد محبت زیادی دارن، نامش رو دو بار تکرار میکنن. بیاد دارید خداوند ما عیسی مسیح وقتی که بر ساول تارسوسی ظاهر شد در راه دمشق، وقتی که شاول میرفت تا قوم خداوند رو نابود کنه و به او به زمین افتاد، خداوند او رو به چه شکلی صدا کرد؟ شاول، شاول، چرا مرا جفا می‌ری؟ داوود راجع به پسرش چه گفت؟ ابشالوم، ابشالوم، پسرم. در اینجا نیز می‌خونیم که فرشته خداوند چنین میگه: ابراهیم، ابراهیم، هیچ شکی در مورد محبت من به خود نداشته باش. دستت رو بر اون پسر دراز مکن، علیه پسری که دوست داری، زیرا تو آزمون رو ازش سربلند بیرون اومدی و من میدونم که ترس من در دل تو هست و تو حتی پسر یگان و مولود تو از من دریغ نداشتی. آیه 13 ابراهیم سربلند کرد و پشت سرش قوچی را دید که با شاخهایش در بوته‌ای گرفتار شده بود. ابراهیم رفت و قوچ را گرفت و آن را به جای پسرش چون قربانی تمام سوز تقدیم کرد. ابراهیم به پسرش گفته بود که خداوند بره قربانی رو فراهم خواهد کرد. تو نگران نباش. قربانی به جای تو فراهم خواهد شد. و بعد نگاه میکنه و قوچ رو میبینه. دقیقاً در همون لحظه‌ای که ابراهیم داره چاقو رو بر گردن پسرش فرود میاره، خداوند به اون میگه دست نگاه دار. و بعد ابراهیم نگاه میکنه و پشت سرش قوچی رو میبینه که شاخاش در بوته گرفتار شده. خدای زنده قربانی رو فراهم کرد به جای اسحاق تا ابراهیم اون رو قربانی سازه. وقتی که این روایات رو میخونید میبینید که اسحاق به اراده و خواسته خودش همراه ابراهیم میره، مقاومتی نمیکنه، هر دو با هم میرفتن. و اگر این موضوع رو ربط بدیم به عهد جدید، میدونیم که خداوند ما عیسی مسیح هیچ کس او رو مجبور نکرد، او به خواسته و اراده خودش به این جهان اومد و جسم پوشید. او گفت در یوحنا فصل 10 که من قدرت دارم زندگی خودو بگذارم و اون رو بردارم. پدر آسمانیه که من رو به این جهان فرستاده تا قربانی گناه گردم، اما من اون رو به اراده خودم انجام میدم و این کار رو انجام میدم به جای کسانی که واقعا شایسته خشم و غضب خدای زنده هستند. مطلب دیگه نیست در این آیات هست که میخوام به اونها دقت کنید. ابراهیم خدا بهش فرمان میده تا پسر یگانه‌اش رو قربانی کنه. و انجیل چیست؟ انجیل پدر آسمانی پسر یگانه مولودش رو قربانی میسازه. شما شاید اون فیلم سینمایی مل گیبسون رو دیده باشید در مورد رنج‌های مسیح. اون فردی که داره نقش مسیح رو بازی میکنه از بدن و سرش خون سرازیر و حتی صورتش قابل تشخیص نیست، زیرا به شکل بسیار بدی او رو کتک زدن. کلیسای کاتولیک تأکیدش بر اون رنج و عذاب فیزیکی عیسی مسیح هست، آنچه که در بدن خودش تجربه کرد توسط انسانها بر روی صلیب. و اون که اون فیلم رو ساخت، مل گیبسون، خود اونیز یک کاتولیک هست. دید اونا نسبت به رنج‌های مسیح اون صرفا رنج‌هایی است که مسیح در بدن خودش تجربه میکنه. اما این تأکید کتاب مقدس نیست. تأکید کتاب مقدس در زمینه مرگ مسیح و رنج‌های او و خطرناکترین و هولناکترین اتفاقی که در روی صلیب میفته، اون چیزی نیست که آدمی بر سر مسیح آورد. اون میخا و تاج خار نیست. اون تازیانهی که مسیح خورد نیست. تأکید کتاب مقدس بر مطلب دیگه است. نانچه که آدمی بر مسیح رسانید، بلکه آنچه پدر آسمانی بر پسر یگانه مولودش فرو ریخت، آنچه که خدا با پسر خود کرد، و اون عذاب فرای توصیف است. اگر به اشعیا فصل 53 نگاه کنیم، در اونجا پیامبر راستین خداوند انجیل رو در عهد قدیم برای ما توصیف میکنه. دقت کنید به ما چه گفته شده. اگر به اشعیا 53 نگاه کنید فصل 4، حالان که رنج های ما بود که او بر خود گرفت و درد های ما بود که او هم کرد، اما ما او را از جانب خدا مضروب و از دست او مصدوم و مبتلا پنداشتیم. حالان که به سبب نافرمانی های ما بدنش سوراخ شد، به جهت تقصیرهای ما له گشت، تعدیبی که ما را سلامتی بخشید بر او آمد و به زخمهای او ما شفا میابیم. همه ما چون گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یک از ما به راه خود رفته بود، اما خداوند تقصیر جمیع ما را بر وی نهاد. آیه 10. اما خواست خداوند این بود که او را له کرده به دردها مبتلا سازد، چون جان خود را قربانی گناه ساخت. اینهایی که از هولناکترین آیات کتاب مقدس هست. این خواسته و اراده پدر آسمانی بود تا پسر یگانه مولودش رو عذاب برسونه، به جای اینکه منو به عذاب برسونه و به جهنم بیندازه.
من بودم که شایسته این بودم که له گردم و مصدوم گردم از دست خدای زنده. اما خدای زنده گناهان من رو بر پسر یگان مولودش قرار داد، او رو بر مذبح صلیب قرار داد. بله، انسان ها او رو تازیانه زده بودند، اما در نهایت این تازیانه عدالت خدای زنده بود که بر پسر یگان مولودش فرو ریخته شد. و در اون ساعت مسیح رنجی رو تحمل کرد که غیر قابل توصیف هست. در روی صلیب جهنم به دیدار پسر یگان مولود خدای زنده اومد و بر او فرو ریخته شد تا من از عذاب اون در امان بمونم. مسیح گویی به جهنم نزول کرد، همه عذاب جهنم رو به جای من مسیحی تحمل کرد، مجازاتی رو که من باید تحمل کنم از دست خدای زنده تحمل کرد. به چه علتی که خواست پدر این بود که پسر رو مصدوم سازه و عذاب برسونه تا پسر یگان مولودش رو قربانی سازه؟ زیرا خدای زنده میدونست که این تنها و تنها راهه که قومش از گناهان و عواقبشون در امان خواهند ماند. مسیح بایستی رنج میکشید و میمرد تا عواقب گناه قوم خودش رو به جان و بدن خود بگیره، تا خشم و غضب خداوند رو تحمل کنه به جای کسانی که شایسته اون هستند. دقت کنید، به خاطر اتفاقی که در کوه موریا افتاد در اون روز، در آیه 14 خداوند چنین میگه: پس ابراهیم آن مکان را جهوا جایره نامید، یعنی خداوند فراهم خواهد کرد. نه بدین معنا که خداوند براتون غذا فراهم میکنه، آب فراهم میکنه، نه، خداوند یک قربانی رو فراهم خواهد کرد. پسر یگان و مولود خداست که قربانی میشه. و سپس در انتهای آیه میگیم، موسی میگه تا امروز نیز گفته میشه بر کوه خداوند فراهم خواهد شد. خداوند قربانی رو فراهم ساخته. زمانی که مسیحا بر روی صلیب گفت تمام شد، هر آنچه که بایستی انجام میشد تا قوم خداوند رو از گناهانشون نجات بده، در اون کوه موریا به انجام رسید، بر کوه خداوند فراهم شد هرچی که ضروری بود برای رستگاری قوم خداوند. اغلب اوقات به این موضوع فکر کنید، کل رستگاری ما مسیحیان به اون بستگی داره، کاری که مسیح انجام داد به جای ما. و در نهایت میخوایم به موضوع اسکتالوجی فکر کنیم. اسکتالوجی در الهیات مسیحی یعنی چیزهایی که مربوط میشه به بازگشت مسیح و آخر زمان، آنچه که روی خواهد داد قبل از اینکه این زمان به آخر برسه، آنچه که من بهش اعتقاد دارم و دید من نسبت اون. باز میگرده به اون اتفاقی که بر روی کوه موریا صورت گرفت. خداوند به ابراهیم گفت تو از من اطاعت کردی و قصد داشتی پسرت رو قربانی کنی، به خاطر آنچه که روی داد، به خاطر آنچه که پسر یگان مولودم انجام خواهد داد. کسانی که به من ایمان میارن تعدادشون همچون ستارگان آسمانه. ابراهیم کسی بود که چادرنشین بود و در صحرا زندگی میکرد و شبها میتونست به آسمان نگاه کنه و شمار بسیار زیادی از ستارگان رو در آسمان ببینه. وقتی که خداوند میگه نسلت همچون ستارگان خواهد بود، برای او بسیار شگفتی آور بود. معنای این آیات چه هست؟ معنای این وعده و این سوگندی که خداوند به ابراهیم میخوره چه هست؟ که تعداد کسانی که به مرگ و قربانی مسیح ایمان میارن و به رستاخیز عیسی مسیح از مردگان ایمان میارن، تعداد این افراد همچون ستارگان آسمان و شنهای کنار دریا کثیر خواهد بود. تصور نکنید که تعداد مسیحیان اندک خواهد بود. عده اندکی هستند که ایمان دارند. اما در نهایت تعداد افرادی که ایمان میارند به خداوند ما عیسی مسیح و نجات پیدا میکنند، مطابق این آیات بسیار بسیار زیاد خواهد بود. و به علاوه کلیسای مسیح شکست نمیخوره، ضعیف نخواهد بود. به علت اون اتفاقی که بر روی کوه موریا رخ داد، تو دروازه های دشمنانشان را تصرف خواهی کرد. عده از مسیحیان حتی اعتقاد دارند که مسیحیت حتی قدرت های زمینی رو نیز در دست خواهد گرفت. روزی رئیس جمهور امریکا یک مسیحی ایماندار خواهد بود. این اسکتولوژی عده از مسیحیان هست. حتی مسکو، بیجین و هر کدوم از این پایتخت های قدرت رو در روی زمین در نظر بگیرید، زمانی تحت پرچم خداوند ما عیسی مسیح قرار خواهد گرفت. خداوند ما به پتروس گفت بر این صخره، یعنی بر این اعتراف ایمانی که انجام دادی، کلیسایی تأسیس خواهد شد بر اساس قربانی مسیح و رستاخیز مسیح. به اعتراف ایمانی ما به او، دروازه های جهنم قادر به مقاومت نخواهند بود. اونها نمیتونن جلو بشارت انجیل رو بگیرن. اگر امروز به دوربرمون نگاه کنیم، تعداد افرادی که ایمان ندارن بسیار بیشتر از افراد ایماندار هست. تعدادشون بسیار بیشتره، اما فعلا چنین هست، فعلا چنین به نظر میرسه و زمانی خواهد آمد در آینده که همون دروازه های جهنم رو ما مسیحیان تسخیر خواهیم کرد. همچنان که ارمیا گفت، شما وقتی میخواید برید با کسی راجب مسیح صحبت کنید و انجیل رو به او برسونید تا او رو به سوی حقیقت رهنمون بشید. پیدا کردن چنین فردی بسیار سخته. این نبوت ارمیا هست. امروزه پیدا کردن این افراد بسیار ساده است. همه جا هستن. اما زمانی خواهد آمد که هر کس خداوند عیسی مسیح رو میشناسه، از کوچکترین تا بزرگترین اونها. همه اینها به این علت که یهوا جایره، خداوند بره قربانی رو برای خود فراهم خواهد. ما مسیحیان در این نبرد شکست نخواهیم خورد. ما پیروزمند هستیم در مسیح. جایی که گناه فزونی یابه، فیض بیشتر فزونی خواهد یافت. دشمنان انجیل شانسی برای پیروزی ندارند. با همه تلاشی که انجام میدن، با همه ظلم و ستمی که میکنند، قدرت ندارند تا در برابر پیشرفت انجیل مقاومت کنند. در مورد انجیل پسر یگان و مولود خدای زنده، قدرت مقاومت را ندارند. نسل تو دروازه های دشمنانشان را تصرف خواهد کرد و به واسطه نسل تو همه قوم های زمین برکت خواهند یافت. این وعده خدای زنده است.